ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. من مرتضی قاسم‌فر هستم، شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام 20 تن در ایران را به اتهام آنچه عضویت در یک گروه تروریستی خوانده شده محکوم کرد. گزارش ها حاکی است که محمد عبداللهی از فعالان سیاسی کرد به همراه 5 زندانی متهم به جرایم مرتبط با مواد مخدر بامداد سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه روز سه‌شنبه در سن پترزبورگ با هم دیدار کردند. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی به اتهام‌های توهین به مسئولین نظام و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس محکوم شد و از 9 ماه پیش در زندان به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماندار سردشت روز سه‌شنبه از حمله افراد ناشناسی با نارنجک صوتی به کلانتری 11 این شهر خبر داد. سازمان ملل متحد از خطر محاصره کامل 2 میلیون نفر اهالی حلب ابراز نگرانی کرد و خواستار برقراری آتش‌بسی بشر دوستانه برای کمک رسانی به اهالی این شهر شد. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از میانجیگری فرانسه میان ایران و عربستان سعودی در پرونده حادثه منا خبر داد. گروه موسوم به حکومت اسلامی، داعش و شاخه طالبان پاکستان در بیانیه‌های متناقض مسئولیت انفجار انتحاری دوشنبه در شهر کویته پاکستان را بر عهده گرفتند که شمار قربانیانش دست کم 70 کشته است. با پایان این بخش خبری و سرخط خبرها از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه رادیو فردا که مستندی است در ارتباط با قتل شاپور بختیار، سالگرد قتل شاپور بختیار توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاشم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش نداره.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار.
در روز دوشنبه 8 اوت 1991، 17 مرداد 1370، یک روز گرم تابستانی، اندکی از ظهر گذشته، خبری مانند بمب در رسانه‌های بین‌المللی پیچید. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی ایران، در منزلش در سورن واقع در حومه غربی پاریس به همراه منشی جوانش سروش کتیبه کشته شد. تحقیقات بعدی پلیس ابعاد بسیار گسترده عملیات ترور بختیار را که شاخه های آن به چند کشور میکشید روشن کرد. از تهران تا پاریس و ژنو و ستاد عملیات در استانبول با افراد متعدد و ارتباطات گوناگون و پیچیده. به مناسبت 25مین سالگرد این سوءقصد میکوشم ابعاد اصلی و رؤوس این ماجرا را یادآوری کنم که پرداختن به همه ابعاد آن در وقت محدود ما نمیگنجد. با من حمید فاطمی همراه باشید. خبر قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه برای کسانی که به نحوه ورود و خروج به منزل بختیار آشنا بودند بسیار شگفت‌انگیز بود. شاپور بختیار پس از سوءقصد ناموفقی که در سال 1359 از طرف فرستادگان جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی انیس نقاش به جانش شده بود، در منزلش در سورن تحت محافظت 24 ساعته پلیس فرانسه قرار داشت. 4 مأمور پلیس واحدهای ضد شورش فرانسه به طور دائم در منزل بختیار مستقر بودند. بیرون منزل نیز تحت محافظت پلیس بود. نام افرادی که قرار بود با بختیار دیدار کنند هر روز توسط پسرش گیو بختیار به پلیس محافظ منزل داده میشد. گیو بختیار خود افسر اطلاعات پلیس فرانسه بود و مسئولیت حفاظت از جان پدر را بر عهده داشت. هنگامی که ملاقات کننده به منزل بختیار می رسید، پلیس نگهبان دم در نام او را به ماموران داخل منزل اطلاع می داد. با چراغ سبز داخل شخص وارد منزل می شد و در زیرزمینی که زیر سالن پذیرایی بختیار قرار داشت مورد تفتیش دقیق ماموران قرار می گرفت. اوراق هویت و تمام اشیاء همراهش را به ماموران تحویل می داد. از اوراق هویتش فتوکپی گرفته می شد، ساعت ورودش یادداشت می شد و در پایان ملاقات با شاپور بختیار نبایست به همین ترتیب با تحویل گرفتن اوراق هویت و اشیاء سپرده شده از منزل خارج شد. با این تدابیر سخت و دقیق حفاظتی چگونه کسانی توانسته بودند وارد منزل شوند، شاپور بختیار و سروش کتیبه را بکشند و به راحتی از منزل خارج شوند؟ تحقیقات بعدی پلیس نشان داد فریدون بویرحمدی، یکی از اعضای جوان نهضت مقاومت ملی ایران که از نزدیکان بختیار بود و حتی زمانی کارهای سیمکشی منزل او را انجام میداد، دو نفر را به اسامی محمد آزادی و علی وکیلی راد به دیدار بختیار میبرد و کار قتل را به سرانجام میرساند. اما بهتر است شرح ماجرا را از زبان یک افسر بلندپایه پلیس فرانسه در گفتگو با رادیو فردا بشنوید که در محل جنایت حضور یافته و عهده‌دار تحقیقات در مورد پرونده این جنایت بوده و در بازپرسی‌ها هم حضور داشته است. افسری ایرانی تبار که به دلایل شغلی در اینجا از او با نام شهاب یاد می‌کنیم.
فریدون بویرحمدی جزء بسیار بسیار معدود کسایی بود که میتونست دکتر بختیار رو هر ساعتی که دلش میخواد ببینه. او چند سال قبل اومده بود فرانسه، پناهندگی گرفته بود و بعد به نوعی شده بود دست راست دکتر بختیار. و فریدون بویرحمدی به دکتر بختیار میگه که دو نفر از ایران میان، از هوادارامونن و اینا میخوام بیان شما رو ببینن و با شما صحبت بکنن و شما اجازه بگیرن، چون قصد منفجر کردن پالایشگاه نفت شیراز رو دارن و چون از ایران میانوندن اینا نمیخواد کسی ببینتشون. که دکتر بختیارم چون اعتماد 100% به فریدون بویرحمدی داشت، بسیار خوب و اون روز به همه میگه برن، حتی به پسرش میگه که کسی نمیخوام ببینم، کسی نمیخوام ببینم که باشه صحبت بکنم، اینا که نمیخوام اصلا کسی بیاد. بعد تلفن هم قطع میکرد. اتفاق خیلی میافتاد وقتی میخواست کسی مهمی رو ببینه، همه رو بیرون میکرد، بعد فقط خودش بود، تلفن هم قطع میکرد و دیداراشو داشت و اینا. اون روز دوشنبه ساعت 3 قرار فریدون بویرحمدی با وکیل اولاد محمد آزادی.
اما تا روز چهارشنبه 8 اوت هنوز کسی از وقوع این جنایت خبردار نشده بود. اجساد شاپور بختیار و سروش کتیبه 36 ساعت پس از وقوع جنایت کشف می شود و شهاب، افسر پلیس ایرانی فرانسوی، ساعتی بعد در محل جنایت حضور می یابد.
روز چهارشنبه 8 ماه آگوست بود، تقریبا طرف ساعت 12 ظهر، پسر دکتر بختیار که در این حال افسر پلیس فرانسه بودن و مسئول امنیتی جانی ایشون بودن، وقتی میان خونه با جنازه سروش کتیبه که سکرتر دکتر بختیار بود و جنازه دکتر بختیار توی سالن خونه مقابله میشن که بلافاصله بعد زنگ میزنن. و من شخصا طرفای ساعت 1:00 بود رسیدم اونجا. وقتی که وارد حیات منزل دکتر بختیار می شدیم، چت پله بود که می‌رفتیم بالا، بعد وارد یه راهرو کوچولو می شدیم، بعد می پیچیدیم دست چپ یه راهرو کوچولو دیگه بود که قسمت راست آشپزخونه بود، بعد انتهای این راهرو کوچیک می خورد به سالونی که پنجرش به روی حیات باز می شد. بعد ما همجور که رسیدیم، اولین جنازه‌ای که دیدیم جنازه سروش کتیبه بود که روی سینه‌اش افتاده بود و چندین ضربه چاقو از پشت خورده بود. من وقتی که رفتم جلوتر دیدم که یه کاناپه‌ای که مبلی که جلوی پنجره این سالن بود و حیاط می‌خورد، جنازه دکتر بختیار روی این کاناپه بود. وقتی نگاه کردم دیدم که البته قبلش همکارام خیلی زودتر اومده بودن، دیدم که گردنشو بردن و رگای دستشو زدن. بعد چه این کاناپه ما یک چاقوی نونبری یک تیکش افتاده بود زیر مثل کاناپه. بعدها در بازجویی وکیل راد ازش سوال کردیم، گفتش که اولین چاقویی که رفتم از آشپزخونه آوردم دادم به محمد آزادی یه چاقو نونبری بود و میخواست گردنش اینا ببره، این چاقو شکست و بعد به من گفت برو یه چاقوی دیگه بیار، که بعد رفتم یه چاقوی بزرگ دیگه از آشپزخونه آوردم.
با توجه به یادداشت شدن اسامی و مشخصات کسانی که به ملاقات بختیار می‌رفتند، سریعاً روشن می‌شود که چه کسانی آخرین ملاقات کنندگان او بودند. شهاب، افسر پلیس فرانسه.
بعد وقتی ما تحقیقات بیشتری کردیم، متوجه شدیم که آخرین کسایی که به دیدن دکتر بختیار اومدن روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر، فریدون بویراحمدی بوده به اضافه دو نفر دیگه، که یکیش وکیلی راد بود و اون یکی محمد آزادی. بعد بلافاصله عکسای این سه نفر تو تلویزیون و مطبوعات و اینا پخش شد و ما به دنبال اینا میگشتیم، برای اینکه اینا آخرین کسایی بودن که دکتر بختیار رو زنده دیده بودن.
شهاب با استناد به اظهارات علی وکیلی راد در بازپرسی ها اجرای جنایت را چنین شرح میداد:
اصلا قرارم نبود که سروش کتیبه سکرتیرش اون روز باشه. اینا وقتی میرسن تقریبا به 10-20 متری خونه، یهو میبینن سروش کتیبه میاد. سروش کتیبه این ستا رو میبینه. بویراحمدی ازش میگه اینجا چیکار میکنی؟ اومدم یه کتاب یادم رفته، اومدم اینو بردارم و برم. بعد بویراحمدی میگه حالا خوب اومدی، حالا با ما بیا تو. اینا که وارد میشن، بویراحمدی و سروش کتیبه تو آشپزخونه میشینن، محمد آزادی و وکیل راد میرن توی سالن با دکتر بختیار. بعد محمد آزادی فیشی بود که حداقل 1.85-90 قدش بود، 130 کیلو وزن داشت. بعد نقشه میچینن روی میز، یه نقشه ایرانو محمد آزادی بهش میگه که آقای دکتر پالشنه نقشه که میخواییم بزنیم اینجاست، نگاه بکن. دکتر بختیار اینا که شون زنه دولا میشه نقشه رو نگاه بکنه، اونجاست که محمد آزادی گلوش رو فشار میده و با دستاش خفش میکنه. بعدا خود بازجویی خود وکیل راد میگه که داشت وقتی خفش میکرد به من گفت یه چاقو بیار، و من وقتی رفتم تو خول شده بودم، رفتم تو آشپزخونه، یه سروش کتیبه دید من خول شدم و اینا، گفت چی شده آقای دکتر، چی شده اینا؟ گفت خواست بیاد بیرون، از آشپزخونه اومد بیرون، از پشت فریدون بویراحمدی دهنش رو میگیره، بعد با چاقو میزنتش. بعد وکیلی را داد یه چاقو برمیداره، بله چاقوی که دیبینه برمیداره میبره، ولی یه چاقوی نونبری بود. و وقتی محمد آزادی سعی کنه گلوی دکتر بختیار رو بباره، این چاقو میشکنه، یه باره یه چاقو دیگه بیار، که بعد میره اونجاست که میره یه چاقوی دیگه. یعنی اصلا فرق بین چاقوی نونبری و چاقوی معمولی نمیدونسته چی.
این گروه سه نفره پس از کشتن بختیار و سروش کتیبه چگونه بدون مانع و به راحتی از منزل بختیار بیرون می روند با وجود پلیس ها در زیر زمین منزل بختیار؟ پاسخ را از شهاب، افسر بلندپایه ایرانی فرانسوی پلیس فرانسه بشنوید.
وقتی که این کارشون تمام می شود اینا، بعد خودشون تمیز می کنن و بعد سه تایی با هم میان توی حیاط. مثلا بس فرض کنیم که مثلا یه متری اون میزی که معمول پلیس ها اینا واسه دارن، چون به خود وکیل راد بگم ما کنار بس بدیم، به رحمتی رفت با اونا صحبت کرد، امضا کرد، پاسپورت های ما رو گرفت و بعد ما اومدیم اخبار بیرون. اینا چون نه فرانسه حرف بودن نه انگلیسی، از زبان خارجی بلد بودن. بعد از خونه میان بیرون، بعد سوار ماشین روی رحمتی میشن.
لباس های خونالود وکیلی راد و محمد آزادی چند روز بعد به طور تصادفی در جنگل بولونی حومه پاریس کشف می شود. شهاب، افسر پلیس فرانسه.
ما چند روز بعد از تحقیقات که همینطور یه حالت موش و گربه بازی بود، یعنی ما عکس اینا رو پخش کرده بودیم، بعد دنبال اینا میگشتیم، چند روز بعد یه اون دوروبر منزل دکتر بختیار یه جنگل خیلی بزرگی هست، شهر اونجا فاحشا هستن، اسمش هست بواد بولای. بعد یکی از این کاهش ها زنگ رو به پلیس جنایی گفت ببینید من این اخبار رو دارم میبینم و میشنوم، من شبا اونجا کار میکنم. من دو سه روز پیش توی سطل آشغال دو تا کت شلوار تمیز پیدا کردم، ولی یه قطعه کچولی خونی چیزی بود روش. بعد من اینا رو بودم شستم و دارم تمیز کردن و اینا. حالا که شما صحبت میکنین اینا، من گفتم شاید ربطی با این قتل داشته باشه. پس همکاره ما رفتن کچلوانا رو گرفتن و آوردن و فرستادیم لابراتوار پلیس و بعد که بهمون گفتن بعد علارغم که سر شده بود مثلا شسته بشه و اینا بود قطراتش مونده بود و میگن که قطرات شاپور بختیار در سروش کچی است. بعد